سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور غنی از رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو خواسته که از تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در افغانستان حمایت کنند. رقابت‌های کرکت سوپر لیگ پاکستان در نتیجه ابتلای شماری از بازیکنان به کووید 19 ناتمام باقی ماند. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی با پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سازمان خبرنگاران بدون سرحد خواستار توقف قتل‌های هدفمند خبرنگاران در افغانستان شدند. رئیس جمهور غنی سفرهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر در مورد پروسه صلح افغانستان بحث کردند. در یک باغ وحش کالیفرنیا، 9 میمون بزرگ نخستین غیر انسان‌ها در جهان هستند که در برابر کووید 19 واکسین شدند. مشروع خبرها. سازمان خبرنگاران بدون سرحد خواستار توقف قتل خبرنگاران در افغانستان شده. رضا موینی مسئول بخش افغانستان و ایران در این سازمان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
ما از مقامات حکومت افغانستان خواهان تحقیق و بررسی جدی هستیم و از جامعه جهانی به ویژه سه کشور ایالات متحده آمریکا، آلمان و فرانسه که در روزهای اخیر نگرانی خود را از گسترش حمله به ژورنالیستان و رسانه‌ها اعلام کردند، می‌خواهیم از فراخوان سازمان گزارشگران بدون مرز به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای افزودن جنایات اخیر بر تحقیق و بررسی درباره افغانستان حمایت کنند.
نگرانی ها در مورد قتل های هدفمند خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در افغانستان بعد از آن شدت یافته که سه کارمند زن تلویزیون خصوصی انعکاس در اثر دو حمله جداگانه از سه شنبه در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار کشته شدند. گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت این حملات را به عهده گرفته. حداقل 10 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها به شمول الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در اثر حملات هدفمند در سال جاری شمسی در افغانستان کشته شدند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی سفرهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر در مورد گام‌های بعدی در پروسه صلح افغانستان بحث کردند. به اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، روز پنجشنبه در این دیدار در مورد اجماع منطقوی و بین‌المللی در زمینه صلح و مسائل دیگر بحث شده. در این حال نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در توییتر نوشته که با رئیس جمهور غنی و امرالله صالح معاون اول او گفتگوی سازنده داشته و در این ملاقات نگرانی هایشان را در مورد قتل های هدفمند در این کشور ابراز کردند. محکمه استیناف رسیدگی به جرایم تروریستی زندان بگرام مجازات اعدام عامل حمله بر پانتون کابل را تایید کرد. احمد فهیم قویم سخنگوی ستر محکمه افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
عامل و طراح اصلی حمله تروریستی بر پوهنتون کابل، عادل معروف به آرش و طلحه، قبلا از طرف محکمه ابتدایی مربوطه به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شده بود که اخیرا حکم محکمه ابتدایی از طرف محکمه استیناف مربوط مورد تایید قرار گرفت.
در اثر حمله مسلحانه ماه عقرب امسال بر پوهنتون کابل حداقل 22 تن کشته شدند. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی موسوم به داعش به عهده گرفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ایالات متحده آمریکا میگوید امیدوار است که بعد از توافق اخیر شرکای اروپایی واشنگتن مبنی بر لغو طرح انتقاد از تهران، ایران وارد گفتگوهای سازنده شود. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده دیروز به خبرنگاران گفت واشنگتن خوشحال است که بعد از نشانه‌های دلگرم کننده در مورد آینده توافقنامه هسته‌ای 2015 توسط ایران، اروپایی‌ها اقدام انتقاد از ایران را پس گرفتند. به گفته نت پرایز، ایالات متحده با علاقمندی شدید به دنبال تمایل ایران برای مشارکت است که منجر به پیشرفت قابل اعتماد و ملموس شود. تنش‌ها بین واشنگتن و تهران بعد از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران خارج شد و تحریم‌های شدید را دوباره بر آن کشور وضع کرد. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد برگشت مشروط به این توافقنامه با ایران ابراز تمایل کرده. تحقیق کننده سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در برما می گوید اردوی آن کشور اعتراض کنندگان را کشته، لاتوکوب و زندانی کرده. توماس اندروز روز پنجشنبه گفت اردوی برما یا میانمار این اقدامات را علیه معترضان از آغاز کودتا ماه گذشته به این سو انجام داده. او از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که تحریم‌های جهانی تسلیحاتی و تحریم‌های اقتصادی را بر حکومت نظامی برما وضع کرده، جنایات ادعا شده در مورد را پیگیری کند و برای و به محکمه بین‌المللی جزایی راجع سازد. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در اعلامیه گفته که از آغاز کودتا در اول ماه فوریه در برما به این سو حداقل 54 تن کشته و بیش از 1700 تن دستگیر شدند. در یک باغ وحشی کالیفرنیا 9 میمون بزرگ نخستین غیر انسان‌ها در جهان هستند که در برابر کووید 19 واکسین شدند. مقامات باغ وحش سان دیگو امروز گفتند که در هفته‌های اخیر 4 میمون اورانگوتان و 5 میمون بونوبو واکسین کرونا شدند. دارلا دیویز سخنگوی این باغ وحش از طریق ایمیل به خبرگزاری رویترز گفته به این میمون‌ها هر دو دوز واکسین آزمایشی داده شده که در ابتدا برای سگ‌ها و پشک‌ها ساخته شده بود. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که مقامات ابتلای 8 گوریلا را با ویروس کرونا در پارک سفری باغ وحش سان دیگو در ماه جنوری تایید کردند. این اولین انتقال شناخته شده ویروس کرونا به میمون‌های بزرگ بود. واکسین تزریق شده به میمون‌ها در باغ وحش سان دیگو توسط شرکت دواسازی وترنری زویت ساخته شده، اما روی میمون‌ها آزمایش نشده. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می‌کنیم. رئیس جمهور غنی از رهبران کشورهای عضو اکو خواست از تلاش‌ها برای برقراری آتش بس در افغانستان حمایت کنند.
Your support for a comprehensive ceasefire to accelerate the negotiations in Doha.
خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا ماه می چقدر ممکن است؟ نظر یک کارشناس را در مورد می شنوید؟
به گمان اغلب که خارج شدن عساکر امکان دارد که یک چند ماه وقت زیادتر بگیرد.
گزارش هم داریم در مورد این که رقابت‌های کرکت سوپر لیگ پاکستان در نتیجه ابتلای شماره از بازیکنان به بیماری کووید 19 ناتمام ماند. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
شاور مکت بیادر خود جنگ کت قلمغال کت او مثال مره دو زد. زن گفته دو میزنم فاش میگن خودم زیاد رنج میبرم از این گپ.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
در گذشته ها ما که در هرات زندگی میکنیم چون باغ داریم، در آخر زمستان ما نیالشونی رو شروع میکردیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران و به موقع آگاه شوید. رئیس جمهور غنی از رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا اکو خواسته که از تلاش‌ها برای برقراری آتش بس در افغانستان حمایت کنند. محمد اشرف غنی عصر دیروز در سخنرانیش در 14th نشست سران این سازمان بار دیگر خواستار توقف خشونت‌ها در افغانستان شده. در این حال زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان برای دیدار با نمایندگان طالبان به دوحه رفته. هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان برای دستیابی به صلح در دوحه گفتگو می‌کنند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی بار دیگر روی توقف خشونت و برقراری آتش بس در افغانستان تاکید کرد. آقای غنی در این زمینه نقش کشورهای سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو را مهم خواند. او در سخنرانی در نشست سران کشورهای عضو ایکو به این موضوع اشاره کرد.
Your support for a comprehensive ceasefire to accelerate the negotiations in Doha.
حمایت شما برای آتش بس جامع تا مذاکرات در دوحه تسلی شود ضروری است. برای 42 سال ما مردم افغانستان حق بنیادی صلح محروم شده ایم. زمان آن است تا خشونت که کشور زیبای ما را به کشتارگاه تبدیل کرده توقف داده شود.
14th نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی به گونه مجازی عصر دیروز برگزار شد. این سازمان به شمول افغانستان، ایران، پاکستان، تاجیکستان و ترکیه 10 عضو دارد. در این حال فوزیه کوفی یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید او و همکارانش با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در دوحه در مورد چشم‌انداز صلح و گام بعدی گفتگوی مفید داشتند. بانو کوفی ناوقت دیروز در توییت گفت که در این دیدار بار دیگر روی اهمیت نقش زنان و نسل نو که می توانند در روند صلح و بعد از دستیابی به توافق صلح ایفا کنند تاکید شده است. آقای خلیلزاد پیش از سفر به دوحه در کابل با رهبران حکومت افغانستان و چهره های سیاسی بیرون از حکومت در باره مذاکرات صلح بحث کرد. یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش گرفته نشود روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت زلمه خلیلزاد در جریان سفر به کابل طرح را برای تسریع روند صلح افغانستان پیشنهاد کرده. این مقام افزوده که انتظار می رود آقای خلیلزاد در این باره با نمایندگان طالبان در دوحه نیز گفتگو کند. پس از آن که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده شد، این اولین سفر زلمه خلیلزاد به دوحه است. او در 29 ماه فوریه سال 2020، یعنی اضافه از یک سال پیش توافقنامه آوردن صلح به افغانستان را با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر امضا کرد. با وصف این توافق و افتتاح گفتگو بین افغانان، از میزان خشونت در افغانستان کاسته نشده و برعکس بر اساس گزارش ها خشونت افزایش یافته است.
شنیدید که بر اساس توافقنامه 29 فوریه بین امریکا و طالبان، گفتگوهای صلح بین هیئت دولت افغانستان و طالبان در دوحه ادامه دارد. بر اساس این توافقنامه نیروهای امریکایی باید تا اول ماه می از افغانستان خارج شوند. در این مورد صحبت داشتم با طارق فرهادی، کارشناس مسائل بین المللی و استاد پوهنتون در سوئیس. نخست از وی پرسیدم که خروج نیروهای آمریکایی تا اول ماه می از افغانستان چقدر ممکن است؟
با گمان اغلب که خارج شدن عساکر امکان داره که یک چند ماه وقت زیادتر بگیره، به خاطر که اداره جو بایدن و همکاران بین المللیش که کشورهای ناتو باشن آرزومند هستن که یک نوع صلح را در افغانستان مستقر کنند پیش از اینکه خارج شوند. و اگر در ماه میبرن وقت شار نوز کم است که اون صلح در افغانستان آماده باشه.
بله آقای فرهادی، زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان اخیراً به کابل سفر کرده و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم در مورد آتش بس و توافق صحبت کردند. آیا تا اول ماه می امکان انفاذ یک آتش بس و توافق بین حکومت و طالبان وجود داره؟
شانسش کم دیده میشه، به خاطر که هنوز وقتی که هر دو طرفین حرفاشون رو میشنویم یکی دیگر متهم میسازن، امکان نداره که در 60 روز آینده اینا به حالت برسن که توافق به صلح کنن. اما در این حال مقامات امریکایی و مقامات بین المللی این پیغام بسیار واضح به کابل از وقت آمدن جو بایدن دادن که ما جانب هیچ کس نمیگیریم از این به بعد، تنها جانب صلح، یعنی طرفدار کابل نیستیم. اگر کابل میخواهد که اثبات کنه که طالبان تروریست هستند میتونه بگویم، منتها ما به این نتیجه رسیدیم که باید طرفین صلح کنن.
بله آقای فرهادی، به عقیده شما به حیث یک کارشناس، یک رای حلی که در او هر دو طرف خود برنده احساس کنند چیست؟
حال رای حل چون مسئله افغانستان یک بعد بین‌المللی داره، ما مجبور هستیم که یک رای حل داشته باشیم که در اون ملل متحد هم یک سهمی داشته باشه که بعضی تضمین ها را از کشورهای دخل در مسائل افغانستان از جمله همسایه‌های افغانستان داشته باشه، و همچنان اگر ملل متحد دخل باشه، چانس از اینکه باز کمک های مالی جهانی هم بعد از صلح به افغانستان دوام کنه بیشتر میشه. و در یک کنفرانس فراگیر ما باید است که به شکل گونه دو که حال کانداره که در ترکیه شود آخر مارچ، ما امکان ازیر بیشتر می داشته باشیم که هم جناهای افغانی را بلوی هم ببینیم سرانشانه، و هم کشورهای همسایه افغانستانه و هم روسیه و چین و امریکاره، و ای با یک مهر ملل متحد میتونه که یک صلح نسبی را فعلا در افغانستان بیاره. اما صلح اصلی در افغانستان واقعا مربوط میشه به خود افغانا. آیا میتونن که در آینده بدون حضور خارجی ها در کشور خود صلح برپا کنن؟ این سوال بر افغان ها میمونه.
مصاحبه با طارق فرهادی، کارشناس مسائل بین‌المللی و استاد پوهنتون در سوئیس را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات در ولایت بغلان میگویند با وصف تلاش ها در زمینه کاهش خشونت با زنان در این ولایت، هنوز هم میزان خشونت ها بالاست. به گفته ریاست امور زنان ولایت بغلان، امسال 50 قضیه بیشتر از سال قبل به ثبت رسیده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به تازگی زنی در ولایت بغلان ادعا کرده که ماها از سوی شوهرش شکنجه شده است. گلدسته، این بانوی 45 ساله از ولسوالی گذرگاه نور بغلان، میگوید کم و بیش یک ماه است که شوهرش او را از خانه بیرون کرده و اطفالش را نیز به زور از نزدش گرفته است.
3 سال شده از زیادتر پنتر خانه داریم. حالی که خانه دار شدم که چپه کدم میزنه تا حالا سرم دو ماه شده زنگ رده وشت کامه در خانه روی میکنه. اینمی در چند چیز بالا شده من میگیرم نمی لدو کن میکنه. میزنه خانه برو میکنه و درگمه در سرم قلف میکنه و آی میکنه و میرم جای بیارم خواه میکنه مساری بوده میم و درگمه ایلا میکنه. اوش تو کام نون نونو باد ولو میتونم خدمت بسیار شکنجه میکنم بود اکو من کم تر اگرون دفعه من دفعه میتونم دیگه
نمیشه. چی
وقت نمیدید؟ ما که خدگیر نیست مو گفته که میم خدش میت.
او میافزاید با آنکه از زندگی به سطوح آمده، اما به خاطر آرامش فرزندانش نمیخواهد طلاق بگیرد و میخواهد با 4 طفلش که در حال حاضر نزد شوهرش هستند زندگی کند. گلدسته که 25 سال پیش با یکی از همدیارانش عروسی کرده بود، حالا به تنهایی در خانه برادرش در ولسوالی گذرگاه نور 100 کیلومتری شرق مرکزی ولایت بغلان زندگی میکند. او میگوید شوهرش کارمند دولت و از زورمندان محل است و عرایضی هم که به مراجع مختلف داده سودی نبخشیده است. عبدالمالک، برادر گلدسته، اما میگوید خواهرش زندگی غمالودی در خانه شوهر داشته و حالا باید از او جدا شود.
از خانه برادر دروازه سرش قلف میشه، از خانه کشیده میشه، خواهر و برادر قندم چادر سرش گرفته میشه، پیره میشه، جانش کشیده میشه، مهرمش از جانش کشیده میشه، کوشش از پاش گرفته میشه، از دروازه حولی خارج میکنه. صد مراتب در 24 ساعت یک نان خوش به خواری ما میده. اگر کسی که صدای ما را میشنوه به دادی عرض غریب برسه، اگر به عرض غریب نمیرسه در بعدی که عراقی که رخ میگیرد اونش باز به دوش دولت است.
و اما محمد اکبر، شوهر گلدسته، حاضر به جدایی از گلدسته نیست. او همه ادعاها را رد میکند و میگوید تلاش دارد تا با پادرمیانی خانواده ها و بزرگان قوم این مشکل را به خوبی حل نماید.
ما یک بیزون بودیم که خانم خدایی کار کنیم کلی مردم ما را میسازم. ما 20 سال که دولت هستم، این چیزی زندگی دارم، این زن هستم، ما هیچ کار میکنم. دو داری از دین عروس بسیار علمازی هم شد در میجه ششتن گفتن که به هر رقمی شد به میزید دختر بیاد خانه شدونی اولاداش.
اورانوس عاطفی، مدیر حقوق ریاست امور زنان ولایت بغلان، میگوید قضیه این بانو را زیر بررسی دارند و به آن رسیدگی خواهند کرد.
بالاخره این خانم خیلی مورد لطکوب قرار داده بود که آثار علائمش هم در وجود ازی به مشاهده می رسید. به شما اینا عرض شده بودن، ما عریضه از اینا را نظر به مسلسله مراتب کاری به قماندانی محترم امنیت، ریاست محترم سارانولی استناف و همچنان ریاست محترم امنیت ملی بینیمی سه اداره ارسال کردیم.
به گفته او میزان خشونت با زنان در ولایت بغلان در قیاس به سال قبل افزایش یافته و این باعث نگرانی جدی ریاست امور زنان بغلان است. مدیر حقوق ریاست امور زنان ولایت بغلان میگوید سال قبل 203 قضیه خشونت به شمول 8 مورد قتل را ثبت کرده بودند و در 11 ماه امسال بیش از 260 قضیه به شمول 11 مورد قتل را یادداشت کردند. به گفته او به بسیاری از این قضایا رسیدگی شده ولی به دلیل جنگ و ناامنی و زورگویی های افراد و گروه های مسلح غیر مسئول به برخی قضایا رسیدگی که انتظار می رفت نشده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در سال جاری هجری شمسی حداقل 10 خبرنگار و کارمند رسانه ها به شمول الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در اثر حملات هدفمند کشته شدند. نگرانی ها در مورد قتل های هدفمند خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در افغانستان بعد از آن شدت یافته که 3 کارمند زن تلویزیون خصوصی انعکاس در نتیجه 2 حمله جداگانه روز سه‌شنبه در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار کشته شدند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد هم خواستار توقف قتل خبرنگاران در افغانستان شده. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله روز سه‌شنبه بر 3 خبرنگار زن در ولایت ننگرهار را به عهده گرفته. در این مورد نظر چند خبرنگار زن را می شنویم.
سلام خدمت شما، مستر پاکبین هستم، یکی از خبرنگارای محلی. خشونت ها در افغانستان ای واقعا برای تمام زنای افغانستان یک نگرانی بسیار بزرگ است، به خاطر از اینکه دستاوردهای دو دهه زنان یک روزنی از امید برای برابری حقوق زنان در افغانستان بود، اما در اواخر ترورها یا قتلهای هدفمند و به خصوص ترورهای فعالین مدنی و خبرنگاران که خودش یک دهشت افغانی در جامعه و در سطح افغانستان بود که برای هیچ انسانی و برای هیچ زن افغان قابل قبول نیست.
برام خدا نجبه نجبه هستم، گزارشگر. تهدیدات علیه خبرنگاران زن روز بر روز افزایش پیدا کرده. در این قسمت ما نگرانی های زیادی را داریم. اگر این تهدید و ترور اگر کم نشود، ممکن هست که خبرنگارای زن یعنی وظیفه خود از دست بده.
مسکاریا هستم، یک تن از خبرنگاران رسانه های محلی. نگرانی ما این است که آیا زمانی که آیا دولت چی پاسخی دارند در ارتباط به ترور خبرنگاران دختر خانم ها و یا هم ترورستانی که خبرنگاران به خصوص چی دختر خانم ها باشه و یا هم چی از طبقه مردا باشه ترور میشه و شهید میسازن، آیا به جزای اعمالشان رسانیده میشه یا کینی؟ و خاطر که ما همیشه جگرخون میباشیم زمانی که خودمان در رسانه کار میکنیم، همیشه به تشویش هستیم.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شبانه از 200 تا 300 جوان در شبرغان تا نیمه های شب در میدانهای ورزشی فوتسال بازی می کنند. این ورزشکاران از مسئولان امنیتی ولایت جوزجان در تأمین امنیت میدانهای ورزشی شهر شبرغان ستایش کرده. می گویند که در اثر سعی و تلاش نیروهای امنیتی زمینه ورزش برای جوانان در شهر شبرغان مهیا شده. تا لحظات بعد این گزارش را خواهید شنید، اما قبل از آن توجه کنید بر مرور بر مطبوعات جهان که آن را همکارم فرشته نگاه ارائه می کند.
هندوستان تایمز در مورد بندر چابهار نوشته که دهلی نو به روز پنجشنبه پیشنهاد کرد تا در دهلیز امر و نقل بین المللی شمال جنوب شامل شده که مسیر چند سمتی 7200 کیلومتر را بین 13 کشور طی می کند. به نوشته این روزنامه دهلی نو همچنان از ازبکستان و افغانستان خواست که به بخش از این دهلیز مبدل شوند. هند روز گذشته 4 مارچ روز بندر چابهار را تجلیل کرد. هندوستان تایمز به نقل از اس جی شانکر وزیر خارجه هند که در مراسم از رای دور به مناسبت روز چابهار سخنرانی می کرد، نوشته که افغانستان و ازبکستان برای پیوستن به دهلیز چند جانبه تمایل نشان دادند و ایجاد یک دهلیز شرقی از طریق افغانستان توانایی های آن را به حد اکثر خواهد رساند. دهلیز امر نقل بین المللی شمال جنوب شامل هند، ایران، روسیه، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، عمان، سوریه و اوکراین می شود. در ادامه می خوانیم که این دهلیز برای اولین بار در سال 2000 به خاطر کاهش هزینه ها و زمان جابجایی معموله و بهبود در این راستا پیشنهاد شد که هدف آن بهبود اتصال در منطقه بین روسیه و کشورهای آسیای میانه و هند خوانده شده است. اجرای این پروژه در 2014 با کندی روبرو شد، اما هند و روسیه اخیراً تمایل زیاد برای احیای این پروژه نشان دادند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته که بسیاری از بهترین آثار باستانی افغانستان در جریان جنگ‌ها به سرقت رفته و در نهایت در موزیم‌های معتبر جهان جای داده شدند. به نوشته روزنامه چندین دهه درگیری افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان را ویران کرده. غارتگران محوطه‌های باستانی این کشور را به سرقت بردند و تاریخ باستانی غنی افغانستان در حراج به موزیم‌های جهان و یا هم به اشخاص ثروتمند که علاقه به جمع‌آوری آثار باستانی دارند فروخته شده. نیویورک تایمز به نقل از سنت جان سیمسون، یکی از نگهبانان موزیم بریتانیا که در مورد قاچاق آثار باستانی مطالعه می کند، نوشته که می گوید ده ها هزار اثر از افغانستان وجود دارد که در اوساط دهه 1990 وارد بازار شدند و میانها تقریبا به طور غیر قانونی صادر شده و یا هم به سرقت رفته بودند. در ادامه می خوانیم زمانی که با بیشتر آثار باستانی سرقت شده از افغانستان در موزیم های جهان و یا هم در نمایشگاه ها روبرو می شوید، ممکن است اطلاعات زیاده در مورد این که این آثار چگونه به این موزیم ها و گالری ها را یافتند در دسترس قرار نگیرد. اما به نوشته نیویورک تایمز، این آثار می تواند داستان از سرقت و خشونت چند دهه‌ای را در افغانستان بازگو کرده و این سوال را مطرح کند که تاریخ افغانستان متعلق به چی کس است و یا این آثار روز به افغانستان برخواهند گشت؟
حال توجه کنید به گزارشی از جوزجان که در آن گفته شده شبانه از 200 تا 300 جوان در شهر شبرغان تا نیمه های شب در میدانهای ورزشی فوتسال بازی می کنند.
بسیاری از مناطق ولایت جوزجان شاهد ناامنی بوده، اما برخی مردم به ویژه جوانان در گوشه های از شهر شبرغان مرکز این ولایت ظاهراً از ناامنی تشویشی ندارند. هتل ها، رستوران ها، کلاب های ورزشی، فروشگاه ها و فوتسال ها تا نیمه های شب باز هستند. محب الله یما مسئول کمیته فوتسال جوزجان است. او برای پیشبرد تمرینات ورزشی تامین امنیت را مهم می داند.
در سطح ولایت جوزجان تقریبا 13 میدان فوتسال داریم و راجستر مرکز شدن. ورزش به خوبی پیش میره. جوانای ما هم علاقمند هستند. نسبتاً به ولایت های دیگری که ما میبینیم شرایط امنیتی خیلی خوب است. مسئولین امنیتی ما هم امنیت ملی است و قماندانی امنی است و گارنیزون شهری است. همیشه با کدی ما همکار هستند.
حسام الدین یکی از ورزشکاران جوزجان نیز میگوید
خودم واقعا خیلی علاقمند زیاد از فوتسال هستم و خیلی ها دوست دارم واقعا فوتسال. وقتی که ما از طرف شب در فوتسال وقتی که میریم، بعضی فوتسال ها هیچ حتی وقت ندارن، لیستشون بسته پر است، هیچ جای ندارن، وقت ندارن که شوق علاقه جوانا را خودش به فوتسال نشان میده.
حسام الدین گفت اگر صلح برقرار شود او میتواند بهتر ورزش کند. بسیاری از مردم شبرغان هم آرزوی مشابهی دارند. شمس الدین از شهر شبرغان مانند هر شهروند دیگر افغانستان از جنگ خسته شده و بزرگترین آرزویش تأمین صلح است.
ما در قدم نخست می خواهیم آتش بس صورت بگیره و صلح بیاید که ما دارامی زندگی کنیم. اگر صلح بیاید ماضی کرده بهتر زندگی روشنتر می داشته باشیم. همه مردم خواهان یک صلح امنیت هستند که می خواهیم در آرامی زندگی کنند.
ولایت جوزجان ده ولسوالی دارد. وضعیت امنیتی در این ولسوالی ها به اندازه زیاد خراب است. جوزجانی ها می گویند دیگر تحمل غم و اندوه بیشتر را ندارند. آنها آتشبس دائمی را برای کامیابی گفتگوهای صلح یک اصل مهم می دانند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. سازمان خبرنگاران بدون سرحد خواستار توقف قتل خبرنگاران در افغانستان شده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر در مورد گام‌های بعدی در پروسه صلح افغانستان گفتگو کردند. محکمه استیناف رسیدگی به جرایم تروریستی زندان بگرام مجازات اعدام عامل حمله بر پوهندون کابل را تایید کرد. ایالات متحده آمریکا میگوید امیدوار است که بعد از توافق اخیر شرکای اروپایی واشنگتن مبنی بر لغو طرح انتقاد از تهران، ایران وارد گفتگوهای سازنده شود. تحقیق کننده سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در برما میگوید اردوی آن کشور اعتراض کنندگان را کشته، لتوکوب و زندانی کرده است. رهبر یک گروه اپوزیسیون در پارلمان ارمنستان میگوید گفتگوها با نیکول پاشینیان صدر اعظم آن کشور در مورد انتخابات پارلمانی زود هنگام تا اکنون بی‌نتیجه بوده. دو خبرنگار بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هنگام تهیه گزارش در مورد افزایش قیمت تیل در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان دیروز مورد حمله قرار گرفتند. و در یک باغ وحش کالیفرنیا در امریکا 9 میمون بزرگ نخستین غیر انسان ها در جهان هستند که در برابر کووید 19 واکسین شدند. شنونده های عزیز، از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلال جهان سپاس. تا لحظات بعد برنامه های زن و زندگی و پروگرام آشیانه یکی پی دیگر نشر خواهد شد، اما قبل از آن در گزارش همکارم ستار فروغ می شنوید که رقابت های کرکت سوپرلیگ پاکستان در نتیجه ابتلای شماری از بازیکنان به کووید 19 ناتمام مانده. این رقابت ها به اشتراک حدود 30 ورزشکار خارجی به شمول 5 کرکت باز افغان راه اندازی شده بود. مقام های کرکت بورد پاکستان می گویند این بازی ها در یک زمان مناسب از سر گرفته خواهد شد.
رقابت های کرکت سوپرلیگ پاکستان پس از آن ناتمام ماند که تست کرونا شماری از کرکت بازان مثبت اعلام شد. وسیم خان رئیس اجرایی کرکت بورد پاکستان روز پنجشنبه در نشست خبری که از وبسایت بورد نشر شد در این باره گفت:
در حال حاضر این نگرانی اصلی ماست و بنابراین تصمیم گرفتیم که این رقابت ها را به تعویق اندازیم. وضعیت را زیر نظر داریم و امیدواریم که بدتر راه اندازی شود.
او افزود که در مجموع 7 نفر شامل 6 بازیکن و 1 مقام کرکت بورد به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. به اساس معلومات کرکت بورد پاکستان، تست کرونا 3 بازیکن به شمول 1 استرالیایی روز سه‌شنبه و از 3 بازیکن دیگر و 1 مقام بورد روز چهارشنبه مثبت اعلام شد. به گفته او اقدام در زمینه تأخیر رقابت ها برای صحت و سلامتی اشتراک کنندگان ضروری بود. رقابت های کرکت سوپرلیگ پاکستان در ماه مارچ پارسال نیز در نتیجه همگیری ویروس کرونا ناتمام مانده بود. رقابت های امسال با اشتراک حدود 30 بازیکن خارجی در 20 ماه فوریه در شهر کراچی آغاز شد و در مجموع 14 بازی انجام شده بود. 5 کرکت باز افغانستان به شمول راشد خان ستاره معروف کرکت و محمد نبی نیز در این رقابت ها اشتراک کرده بودند. بیش از 585,000 مورد مثبت بیماری کووید 19 تا کنون در پاکستان ثبت شده و اضافه از 13,000 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتونی؟
جایزه خدمت گرفته، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
سلام شنونده های عزیز،
امید از حوادث بد روزگار در امان باشید. چرا بعضی از مردان برای انتقام از طرف مقابل هنگام جنگ و دعوا و دشنامهای ناموسی با الفاظ رکیک می پردازند؟
من ناموس گفته دو دادم و چیدی که دمیدانم آمد راستی برش گفتم یه اثر دم یخ دل آدم آدم برایی
با مشاجره های زبانی و بدنی و اطلاق الفاظ رکیک توسط بعضی از مردان به یکدیگر که به اثر او زنان به صورت غیر مستقیم مورد بی‌حرمتی قرار می گیرند، صدمه های او در اجتماع با امنیت شخصیتی و ارزشی زن چگونه خواهد بود؟
والای اجتماع در سطح کلانتر میتونه که اثر بسیار منفی داشته باشه.
فحش ناموسی و حد حرمت به زن از نظر قانون چگونه است؟
هیچ جرم به جز از خود عامل آن به سایر افراد سرایت نمی کنه. جرم یک
چگونه و با استفاده از کدام راه ها میتوان این عادات نادرست را در جامعه اصلاح کرد؟ در برنامه کنونی زن و زندگی گزارش را تهیه کردیم که بر علل و عوامل، اسرار و راه حل های این مشکل پرداخته شده. شنونده های عزیز، معمولا در جامعه افغانی ما دیده شده که زن از آوان کودکی تا جوانی و حتی سن کهولت و کهنسالی انواع مختلف حق تلفی ها و تحقیر شدن ها را چی در میان خانواده و چی در اجتماع تجربه کرده. یکی از این نوع تحقیر و حد که حرمت به کرامت انسانی زن، بردن نام او به عنوان زن، خواهر و مادر در دشنام ها و فحش های رکیک هنگام مشاجره های لفظی و فیزیکی بعضی از مردان است. زرمینه باشنده ولایت ننگرهار میگه بارها وقتی ورانش با شوهرش دعوا می کردن، او و باقی زنان خانواده را به صورت غیر مستقیم مورد توهین و فحش های غیر قابل تحمل قرار دادند، بدون ای که زنان خانواده گناهی داشته باشند.
دوای چتی چتی میزنه. شوهر مکت بیادر خود جنگ کرد، قلمقال کرد، او مثال مره دو زد. زن گفته دو میزنه، فاش میگن. خودم زیاد رنج میبرم از این گپ. به خاطر که شوهرم در کوچه جنگ کرد که یک آدم، او خانم مزور دو زد، خانم مزیر دو زد. ما در گوشه استاد بودیم گیران میکردم که شما در بین خود خانم ما را یاد میکنین. هیچ رقم غیرت است.
فحش های ناموسی که در او حد که حرمت لفظی به زنان وجود داره، طوری که دیده شده بیرون از خانواده هم در اجتماع به کرامت انسانی و عزت نفس زن صدمه میرسانه. مدینه متعلم یکی از مکاتب شهر کابل از تحقیر شدنش با فحش و ناسزای غیر مستقیم و بدون موجب در یکی از بس های شهری در دعوا میان یک پسر با برادرش یاد میکنه.
یک روز ما و بیادرم میخواستیم خانه بیبیم بریم، دمیلی بس سوار شدیم. دمیلی بس زیاد بیروبار بود، مردم یکی دیگر تیله میکردن. یک بچه بیادرم را تیله کرد، وقتی که بیادرم تیلیش کرد عصبانی شد، بعد دشنام دادن شروع کرد و در دشنامای خود مرا یاد میکرد، خوارت مادرت میگفت. بیادرم هم بسیار عصبانی شد، سرش وار کرد. وقتی که او دو میزد من خجالت میشدم. جنگ او دو تا میکردن ولی دو در اینجا مرا میزدن.
راضیه معلم در یکی از مکاتب خصوصی به این باور است که هیچ فرد ولو کوچکترین نوع تحقیر را هم تحمل نداره، چی رسه به الفاظ رکیک و فحش هایی که غیر مستقیم و بدون گناه یا هم بدون دخالت زن به او نسبت داده میشه. رازیه میگه هنگامی که در جنگ میان همسایه هایشان به زن ناحق اهانت میشه، خیلی متاثر گشته و این نوع اخلاق ناشایست بعضی از آقایان را تجاوز به حریم خصوصی زنان میدانه.
اولی همسایه ماست که 3-4 فامیل یک جا با هم زندگی میکنن. یک بار سر واتل پمپ آب همی همسایه ما سر صدا کردن، مردایشان جنگ بسیار کلان شد. یک دیگه خود فحش میگفتن و زن گفته دو میزدن، خوار مادر گفته دو میزدن. زن بیچاره گریه میکرد، میگفت ما در خانه شیشتگی هستیم، هیچ دخیل نیستیم، در جنگ دو خوردیم، چطور سونه یکدگی خود ببینیم؟ من پیش اولادای خود کم میامدم که وقتی که یکدگی خود دو میزنن، طفلا یکی طرف دیگه خود میدیدن، صدا زگه میایه، خانم حیثیتش متضرر میشه، برداشته یک دو عادی را نمیداشته باشه. چی خواستا که یک زن محرم نام بگیر و دو بزن و خیر قابل تعامل بود؟ شخصیتش حتی پیش اولادایش مشکنه و کم میاید.
جا داره بشنویم که به چی دلیله بعضی از مردها هنگام جنگ و مشاجره های لفظی به دشنام دادن های ناموسی میپردازند. نصیر احمد باشنده 40 ستون کابل در این مورد حرف های برای گفتن داره.
خود ما برابر شدیم یک جای قطع، یک دوست ما بالاخره بین ما وقتی مشاجره لفظی شد و این بالاخره تو به ناموس ما تعرض کرد و دو چتی زد. ما احساساتی شدم و اولا ما هم ناموس گفته دو زدم و چیدی که دمیدانم آمد راستی برش گفتم دم یخ دل آدم آدم برای خوب نید که بیاده مرد تو یک گپ بدن و ما هم برش حوصله کنم سعی کنم که در جنگی گپ ها داره در جنگ دیگه نان الو بخ نمیشه. یه اعصاب آدم نرم شوه، آدم احساساتی میشه، خود به خود در چی که بدن آدم بیایه هیچ آدم خود کنترل کردن نمیتونه دیگه.
در ماده 4 قانون منع خشونت علیه زن آمده است که خشونت جرم بوده، هیچ کس حق ندارد در محل سکونت، اداره دولتی یا غیر دولتی، مؤسسات، محلات عامه، وسایل نقلیه یا سایر محلات مرتکب آن گردد. در صورت ارتکاب مطابق احکام این قانون مجازات می گردد و مطابق به ماده 5 قانون منع خشونت علیه زن، دشنام، تحقیر و تخویف علیه زن خشونت شناخته می شه. محمد عظیم صافی استاد حقوق و علوم سیاسی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی میگه زن در صورتی که مورد فحش و دشنام‌های ناموسی قرار میگیره و به سبب او توهین، تحقیر و حدق حرمت میشه، از نظر قانون حق داره برای اعاده حیثیتش به ارگان‌های عدلی قضایی مراجعه کنه.
هر شخصی که هر چیز میگوید به خودش برمیگردد. اگر به ناموس کسی توهین میکنه، تحقیر میکنه، دشنام میته، در حقیقت ناموس خود را توهین کرده. چی هنگام مذاق باشه، چی هنگام جنگ باشه، این مفهوم حدیث است که پیغمبر علیه السلام فرموده. اگر یک خانم به مورد در جنگ شوهرش با سایر افراد مورد توهین و اهانت قرار میگیره، خانم میتونه که اعاده حیثیت را از محکمه طلب شود. هیچ جرم بجز از خود عامل آن به سایر افراد سرایت نمی کند. ماده قانون اساسی است. جرم یک عمل فردی است و همچنان در کد جزای افغانستان کسی که توهین و تحقیر کرده به کسی جزاهای مشخص برایشان وضع شده. این صلاحیت قضات محترم داره که نظر به شخصیت مجرم، نظر به شدت و خفت جرم مرتکب برایشان جزای معین را تعیین کنند.
از دید اجتماعی و جامعه شناسی عدم در نظر داشت عفت کلام و توسل بعضی از مردان به دشنام‌های ناموسی هنگام دعوا چقدر امنیت شخصیتی و ارزشی زن را صدمه می‌زند و اخلاق اجتماعی را متضرر می‌گرداند. محمد الیاس امید جامعه شناس افغان با معلومات دهی بارد.
ای از نقطه نظر اجتماعی و نه تنها که بالای خود و افراد، بالای اجتماع در سطح کلانتر میتونه که یک اثر بسیار منفی داشته باشه و روابط اجتماعی را در بین افراد خراب بسازه. یک آقا وقتی که بالای آقای دیگه دشنام میده، ذهنن او برش یک آلت ایجاد میشه که باید عاجل جنگ کنه، حتی گپشان به کشت و خون برسه. خانمایی که قربانی از دشنام میشن، متاسفانه یکی از ارزش‌های جوامع عقب مانده، جوامع پتریارچی یا پدر سالارانه یا مرد سالارانه، یه خصوصیتش امی می باشه.
برنامه زن زندگی را از رادیو آزادی میشنوین. پهنمل شهلا فرید هستم، استاد فاکولتی حقوق پوهنتون کابل، در رشته جزا و جرم شناسی ماستری دارم. امیدواریم ما زنها به تمام مدارج بلند علمی برسیم و بر تغییر جامعه در جامعه مثبت باشیم.
شنویم که مردم در مورد توهین شدن و حدق حرمت غیر مستقیم زنان در مشاجره های بعضی از مردان چی میگن؟
نوری هستم، یکی از فانتسیلای رشته اقتصاد پانتون کابل. یعنی بسیار سطح فرهنگی پایین نشان میده. حتی در کوچه و در بازار که این بچه های کوچک با هم دیگه جنگ میکنن، فحش خواهر مادر میدن.
فرشته هستم. اگر ما یک دیگر دشنام بتیم، دو بزنیم، خواهر گفته، مادر گفته، یعنی به تربیه و فامیل خود توهین کردیم.
نام مزاید است، باشنده شهر کابل، کارمند یکی از ادارات دولتی. این خانم ها قابل قدر عزت هستند، به هر فامیل که زندگی میکنن. این دیگه باعث نمیشه که دو نفر بین خود پرخاش کنه، توهین به ناموس فامیل مقابل کنه. خواهر، مادر، خانم و هیچ گناهی ندارن، یک نوع بی‌عدالتی است.
دوستان عزیز، حرمت شکنی ناشی از دشنام های ناموسی که دو زن به تحقیر کشانیده میشه، چرا میان بعضی از مردان در خانواده ها و میان جامعه افغانی ما وجود داره؟ سوالات دیگر هم در این زمینه داریم که این سوالات را در گفت و شنیده با خانم یلدوز مسرور، فعال مدنی و حقوق زن در ولایت فاریاب مطرح میسازیم. خانم یلدوز مسرور، بسیار تشکر از اینکه وقتتان به ما دادین. در آغاز میخوایم میرا بپرسم که به نظر شما چی دلایل وجود داره که بعضی از مردها در وقت جنگ و دعوا برای انتقام گرفتن از همدیگر به دشنام دادنهای ناموسی میپردازن؟
خشونت کلامی یکی از انواع مختلف خشونت است که شامل داد کشیدن، تهدید کردن، دشنام دادن و غیره میشه. هنوز مرد سالاری در جامعه افغانستان وجود داره. عوامل فرهنگی، اجتماعی، روانی، فقر و تنگ دستی، سطح پایین تحصیل، عدم آگاهی از آموزه‌های دینی، تلقین احساس آرامش با دشنام دادن، کنترل نکردن احساسات درونی اشخاص افراد میتونه دلایل عمده باشه. عدم حرمت به کرامت انسانی، عدم آگاهی از قوانین، عدم جرمینگاری، همه موارد باعث میشه که بعضی از مردا در وقت جنگ دشنام بدهند.
خب به نظر شما این گونه رفتار حق تلفانه و حق حرمت زن در غیابت او با فحش دادن در وقت دعواها تنها در جامعه افغانی موجود داره یا در جامعه دیگر هم، شما چی فکر میکنین؟
بعضی از مردان افغانستان متاسفانه در وقت جنگ و نزاع در جریان گفتگو کردن بیشتر مادر و خواهر گفته دشنام میدهند، در حالی که مادر و خواهر کسی که دشنام میده او بیگناه هست و هیچ دخالتی بر زندگی اینا نداره و شاید ای در تمام جوامع موجود باشه، مثل کشورهای فقیر و عقب مانده میتونه در ایران و پاکستان هم باشه، اما در جامعه افغانستان بیشتر قدرت و صلاحیت به دست مردان هست، بنابراین ضرر بیشتر را زنان متقبل میشه.
و توسل به فحش دادن‌های ناموسی و حد که حرمت زن، زنان را از لحاظ روحی و شخصیتی چقدر صدمه میزنه؟
بدون شک فحش دادن‌های ناموسی و حد که حرمت به زن، دشنام دادن، توهین کردن و تحقیر کردن یک زن از لحاظ روحی و جسمانی ضررهای خود را داره. میتونه یک زن مشکلات عصبی دچار شوه و باعث افسردگی یک خانم شوه. حتی یک زن از این که روحی خود از دست میته میتونه خودکشی بکنه.
بله، تشکر. و برای جلوگیری و کاهش این رفتار چی کارهایی باید صورت بگیره و کیها بیشتر مسئول هستند تا زنان به جرم ناکرده مورد بی‌حرمتی و توهین قرار نگیرن؟
برای جلوگیری و کاهش این رفتار در افغانستان باید حکومت، علما، روشنفکران و رسانه‌ها با هم در جهت فرهنگ سازی و آگاهی دهی به مردم کار بکنن و خانواده‌ها هم خیلی رول مهم دارن، بیشتر به اولادهایشان بپهمونن و مثلا نهادهای اجتماعی میتونه با ارائه برنامه‌ها و ورکشاپ‌ها و سمینارها در این مورد آگاهی بدن.
خانم یلدوز مسرور، فعال مدنی و فعال حقوق زن در ولایت فاریاب، بسیار تشکر از اینکه به سوالات ما پاسخ را کردید. شنونده های عزیز، ای بود برنامه هفتوار زن و زندگی که تهیه کرده بودم و تقدیمتان کردم. تا برنامه بعدی و فرصت بعدی، خدا نگهدار.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، آیا دوست دارید نهال غرس کنید؟ خانواده ها در غرس نهال چی نقش دارند؟ نهال شانی چی فواید در زندگی دارد؟ در این برنامه خانوادگی آشیانه در مورد نهال شانی مطلب را تقدیم می کنیم که خانواده ها دوست دارند چی نوع نهال را بشانند و کدام نهال در کجا شانده شود. در رابطه با این موضوع مصاحبه با یکی از مسئولین وزارت زراعت و آبیاری و مالداری را نیز داریم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، این روزها روزهایی است که در هر گوشه و کنار شهر و دی، حتی باغچه خانه و ساختمان میتوان بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران نهالشان، تا بعدها درخت خوشقد و بالای نمودار شود و سایه بگستراند و میوه بدهد و از آن فیض ببریم. باید گفت نهال شانی یکی از کارهای نیک و پسندیده است که همه ساله مردم به آن دلچسبی نشان میدهند. گل احمد نوری، یکی از باشندگان هرات، در مورد نهال شانی میگوید: در محیطی که زندگی داریم وظیفه خود می دانیم و ضرورت داریم، مانند سایر احتیاجات به سرسبزی نیست تا حد امکان توجه نماییم. حتی این کار برای اطفال جنبه مثبت داشته و تشویق می شوند. بقیه گپ ها را وی چنین توضیح می دهد.
یک از جمله تلاش هایی که میتونه وطن سرسبز بسازه در فصل بهار شاندن نهال است. نهال های مسمر، زینتی و نهال هایی که همیشه سبز است، اینا رو باید بنشونن و همیشه از میوه و دانه از سایه از همه چی استفاده ببرند. در گذشته ها ما که در هرات زندگی میکنیم چون باغ داریم، در آخر زمستان ما نهال شونی رو شروع میکردیم. نهال های مسمر در داخل باغ ها میشوندیم، حتی تاک ها در داخل جویه ها میشوندیم. اون وقت پدر ما مرحومی میگفتند که پیرها بشنند که همیشه جوانا از او بخورند. بالاخره اونا خودشون میگذاشتن و ما بعد در اطراف نهال خاک میریختیم، اونا رو دست خود میگرفتیم، اونا پر میکردن و بالاخره آب مینداختیم تا اینکه سرسبز میشد. جنبه تشویقی برای بچه‌ها داشت که اونا هم برن به نهالشونی سم بگیرن و در بهار نهالهای سبزی در باغ و رد خود داشته باشند.
اگر مقصد از نهالشانی زیبایی باشد، در اون صورت میتوانیم کنار ساختمان و پارک ها، داخل محوطه های ادارات دولتی، مکاتب، ساحات آبدات تاریخی و نظیر اینها قرص نهال را مد نظر بگیریم. لیلا ما کارمند یکی از ادارات دولتی میگوید نهالشانی کار بسیار لذت بخش است و با دیدن هر بوته سبز و نهال دلتنگی انسان رفع می شود.
ما خودم سال پار یک چند نهال در غرس کرده بودیم در عقب بلاک خود. وقتی خودم میبینم همین نهالایی که غرس کردیم زیاد ازش لذت میبرم، خوش میشم و نهالشانی هم با یک پرورش و مراقبت جدی کار داره. بخصوص کلانای پارتمان ها هر کدامش به نوبت خود یک نهال غرس کردن. اکثرا از طرف دیگر یا در اوقاتی که مردم اونجا زور نداشته باشد دفعتن میرم در می باغچه که پیش روی خانه است، همونجا میشینم لذت میبرم از آب هوایش، از سر سبزیش. و کسایی که مثلا کارمندای دولت بودن سابق، اونا متقاعد شدن. اینمی افراد تقریبا از سر امروزه از طرف دیگر یا از طرف صبح دمی پارک که پیش روی خانه است به حساب پارک جور کردن میره، در اینجا میشینن، چای میخورن، سطرن بازی میکنن، سم میگیرن، دعوداریش امره باغوان همیشه همکار هستن، همکاری میکنن.
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج به شمار آرد. خانم یلدا باشنده ناحیه نهم کابل میگوید ما نهال می نشانیم، اما همسایه ما که با ما روابط خوب ندارد از روی دشمنی فرزندانش را به کندن درختان امید دارد و ما از غرس نهال پشیمان می شویم.
اینی می که یک نهال ما بشانم یا همسایه بشانم یا کس دیگه بشانم، مفادش بر هم است. اما باز کساس که میگن نه این مربوط به این میشه، نهال از ریشه بر نکنه، نمیگذارن که نهال سبز شود، حتی تا نمیمونه که سر بزنه. از کینه و بغض و ما این از این حالت هیچ پیش نرفتیم دیگه. نمیتونه یک نفر که مواظبت از او باشه، یک نفر لازم است که همیشه مثل یک باغوان از او حفاظت کنه. اونو کار کردن نمیتونه.
درخت را در بعض فصل‌های دیگر نیز میتوان غرس نمود، اما کارشناس‌ها بهترین زمان را فصل بهار می‌دانند و این کار بهتر است در روزی صورت بگیرد که شمال تند در حال وزیدن نباشد، چون باد شدید ممکن است نهال نوپا را کج کند و درخت خشک گردد. محمد موسی یکی از باغداران شهر کابل که به گفته خودش معلومات وافر درباره نهال و درخت دارد، در مورد فواید نهال شانی و درختان از جهات مختلف می‌گوید.
تا حال ما خودم 8 نو تا آوردیم اونجا غرس کردیم نیالی، اتنه که ریشه این نیالی رو من تربیه میکنم. اون اونجا شاندیم وزینی ها درخت میشه، درخت های پیوند کردیم، درخت توت پیوند کردیم، درخت شاتوت پیوند کردیم، درخت های سیب پیوند کردیم. ده اینمی منطقه خود، اینمی درخت مثل طفل دامه داره، اینمی تو کلان میشه، این از یک گل دا تای دیگه جور میکن. خود کلان های ما گفته که گل ده گل بوته نمود میته، نه دیگه که کس بکنه و او رو سو کنه و او سو پرته گل برکندن نیست. هر کس که بره شورکش بتا یک او نتیش یک دیگه، او خشک میشه، خراب میشه دیگه، گاز میخورن. پدر مادر توجه نمیکنه که بچیم نکوامیده یک سبا برد میوه میکنه، میوهش بخوره. او یک انگور چقدر برای یک مسلمان فایده داره یا یک دانه سیب؟ مگه ما شما دا تا 20 داره وسمند.
شیرشاه امیری رئیس سرسبزی شاروالی کابل در مورد پلان شاروالی کابل در رابطه با نهالشانی میگوید
شهروال کابل به اساس برنامه‌ای که قبلا پلان شده است امسال هم قرار است بیشتر از 300 هزار نهال در داخل شهر در ساحات سبز، گلدان‌ها، پارک‌ها غرض کنند. شهروال کابل با مسیر شدن آب و هوا پلان‌های سرسبزی خود و نیالشونی خود آغاز کردن. قبلا هم قبل در ماه هفت هم با جمعی از مردم نیالشونی داشتیم و امروز هم قرار است که در چرک امید با ماه 6 برنامه نیالشونی خود را پیش ببریم و با اشتراک مردم برنامه نیالشونی مو با پیش می‌بریم. وکالای گذر اهالی منطقه در صورت که او بر ما تعهد کردند که حفظ مراقبت نیالها را همکاری کنند و به نیاز را داشته باشند، ما نیالهای خودم توزیع میکنیم به ادارات دولتی، مقاطع، مساجد، شانو و سایر ادارات که باز نیال ضرورت داشته باشد نظر به ضرورتشان نیالها برشان توزیع میکنیم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، این که وزارت زراعت و آبیاری و مالداری در رابطه با نهالشانی چی پلانهای روی دست دارد، هدف از نهالشانی چیست، غرس کدام نوع نهالها را در کدام جاها برای خانواده ها توصیه می کند و چی طور بدانیم که درخت سالم را غرس کنیم که نتیجه خوب بدهد؟ پاسخ به این سوالات را همکارم مهریه انوری در مصاحبه‌ای که با محمد امان امانیار رئیس جنگلات وزارت زراعت و آبیاری و مالداری انجام نموده است می‌شنویم.
آقای امانیار، در رابطه با نهالشانی میشه بگوین که در سال 1400 که بخیر پیش رو است این سال، میشه بگوین که در قسمت نهالشانی وزارت زراعت چی پلانهایی داره؟
هدف برنامه ملی تنظیم نهالشانی ما در سال 1399 و 1400 احیا و حفاظت جنگلات مصنوعی و تنظیم آبرزه ها و احداث کمربندهای سبز شهری و تشویق مردم در سهمگیری انکشاف سرسبزی و کاهش در آلودگی هوا و افزایش زیبایی و بهبود منابع آبی و ایجاد زمینه کاریابی در کل می باشد.
امی مردم به خاطر که نهال خوب بشانن غرس کنن، امی نهال مورد نیاز خودم میتونن از کجا به دست بیارن؟
ما احصایه های را که جمع‌آوری میکنیم در مجموع مدیریت های جنگلات ما در سطح 34 ولایت افغانستان که نهال تولید کردیم در حدود 2 میلیون است نهال است که مطابق یک طرز عملی که ما داریم به یک مقدار شاید به اشخاص انفرادی در بدل پول و یک تعداد شاید جوامع محلی و مردمی که ضرورت داره شوراها البته به شکل رایگان است بعد از تثبیت متخصصین ما و در ادارات دولتی به اساس جمع قیدی که مکلفیت های خود داشته باشه که هر کس مکلف باشه یک میور ما جور کردیم. مؤسسات ما در حدود 1.7 میلیون است یعنی حال اونا تولید کرده امسال که اون هم یک رقم بسیار بالاست. اتحادیه قوره دارا که نیالای تصدیق شده می وجود داره البته 14.8 میلیون است یعنی حال اونا چیز کرده که وا در بدل یک قیمت البته میتن اونا اکثرا میوجات است میتونه خانواده محترم از این نیالای تصدیق شده که از طرف اتحادیه قوره دارا در ولایات مختلف ما البته این موجود است با آقای خوب با در اولی های خود با در ساحات سبز خود با در نظر داشت امکانات خود ان شاء الله اونا به قیمت مناسب در اختیار از اینا میگذارن.
و یک چیز دیگه که نزد مردم است مخصوصا خانواده ها دوست دارن که نهالای میوه دار بشانن یا غرس کنن، اینا میگه چطور بفهمیم که یک درخت سالم است که ما او رو بشانیم؟
ما برای شما گفتم اتحادیه قوره دارا نیالای تصدیق شده را تولید میکنه که این نیال تصدیق شده خودش البته تست شده با تمام شرایط اقلیمی ساحات ولایات ما البته در نظر گرفته شده سرزیت البته تحقیقات شده تمام چیز شده وقتی که تصدیق شده میشه میگم او لیبل داره تمام خصوصیات شده و نوشته است میتونن که نیال سالم از طریق اتحادیه قوره دارای ما به دست بیارن از بازار ازو.
محترم در آخر میخواستیم بفهمیم که پیام وزارت زراعت بر خانواده ها چی است که در نهال شانی چی باید کنن؟
ما پیام مشخصی ما با خانواده ها است که نیال شاندن ساده است در حفظ مراقبت یزی بسیار کوشا باشن. این یک کمپاین است که امیالی از طریق شما میشنوند این مسائل برای فامیل خود به اجتماع در سطح مملکت باید درک کنن مردم که یک نهال چقدر ضرور است برای حیات ما، بهترین فابریکه تصفیه هواست در حقیقت و یک صدقه جاری است. از ما خواهش می است که هر کس یک نهال بشونه، هر کس سهم بگیره و در حفاظتش بسیار کوشا باشه.
و دیگه اینکه وزارت زراعت آیا کدام روز را مشخص برای نهال شانی دارن که مردم در روز تشویق شون؟
بله، ما بر علاوه که از تاریخ 20 به بعد کمپاین ما شروع میشه الی تاریخ اواسط ماه حمل کمپاین ما جاری است. ان شاء الله ما در خدمتشان هستیم. نیال ما در اختیار جمع میمونیم، طریق نیال شاندن هم یاد میگیرند و کمربندای ما و سهم ملی خودم میگیرند و در پولی ازی اینا میتونن که یک آموزش صحیح هم از این بخش ببینن و در این کمپاین ها اشتراک کنن.
آقای امانیار، از شما یک جهان تشکر. سلامت.
شرمده های گرامی، با امید آن که نهال های نورسته ما ثمر خوب بدهد، برنامه آشیانه را خاتمه می دهیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.